دادی مجله شامگاهی.
با درود مجدد شنونده عزیز و ارجمند، مجله شامگاهی مستقیما از شهر دوشنبه و پراگ پخش می شود و من شادی خواجه با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
سلام دیگر برای شما شنونده عزیز و گرامی. امروز پنجشنبه 20 آگوست سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب و در شهر پراگ 6 شام. در ابتدای برنامه شما دعوت میکنیم با خبرهای تازه این ساعت توجه فرمایید. همکارم سلیم ایوبزاد این خبرها را تقدیم میکند.
شب بخیر. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از انتخاب کنندگان کشورش سپاسگزاری نمود که به تهدیدهای زورآورانه اعتنا نکرده در رای دهی شرکت ورزیدند و امروز را روزی خوب برای کشورش نامید. کرزی در حال صحبت کرد که رای دهی در انتخابات رئیس جمهور و شوراهای ولایتی افغانستان پس از تمدید یک ساعت خاتمه یافت. نمایندگان دولت افغانستان گفتند در خشونت‌های روز انتخابات در مناطق گوناگون مملکت 23 نفر کشته شده اند. از اینها 9 نفرشان افراد ملکی، 9 کارمند پلیس و 5 سرباز ارتشی ملی بودند. همچنین در درگیری های ولایت بغلان 22 آشوبگر کشته شده اند. مقامات میگویند رای دهی به طور آسایش جریان گرفت ولی هنوز سطح شرکت انتخاب کنندگان معلوم نیست. یکی از رای دهندگان امینه رسولی در کابل در پاسخ به سوال رادیو آزادی که آیا با ترس به انتخابات آمده است چنین پاسخ داد:
نه خیر، ما به خاطر از جامعه خود، به خاطر از اینکه جامعه ما پیشرفت کنه، به خاطر از اینکه ما موفق باشیم، به خاطر از باید ما خود از حق رای دادن خود استفاده بکنیم و ما حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داریم و کسی نمیتونه که ما را به زور بخواد ما را از حقی که داریم حق ما را بگیره.
صدای یکی از رای دهندگان در کابل بود. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی اندرس فوق راسموسن نیز گفت انتخابات خیلی روبلند کننده بود و افغان ها ترس از خشونت ها را کنار گذاشته آمدند تا از حق خود استفاده کنند.
We have seen Afghans defying threats of intimidation and violence to exercise their democratic rights.
رسموسن افزود از طرح اولیه دیده حوزه های بیشتر انتخاباتی در کشور باز شدند. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفت از جریان رای دهی امروزه در انتخابات رئیس جمهور و شوراهای ولایتی افغانستان خوشنود است. شوتلندیا در زمینه همدردی لبنانی شدیداً بیمار را که برای بمبگذاری لاکربی در هواپیمای پن ام در سال 1988 محبوس بود آزاد کرد. چند دقیقه پس از آزاد شدن عبدالبسید المرگانی، یگانه محکوم شده بمبگذاری که بر اثر آن 270 نفر کشته شد، کاخ سفید در این رابطه اظهار تأسف عمیق کرد. دادگستری شوتلندی کنی مکسالیل گفت عبدالوسید در باره کشته شدگان هیچ احساس غم انگیزی نکرد و اما به سبب آنکه او سخت مریض است و عمر کوتاه برایش باقی مانده است، مقامات شوتلند او را آزاد کردند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید وی از هیچ گونه تحریم مالیوی که ممکن است دولت‌های غرب ضمن برنامه تضادآمیز هسته‌ایش به ایران تحمیل کنند هراس ندارد و افزود یگان کشور از این تحریم‌ها برده نخواهد کرد. احمدی نژاد همچنین نام 21 عضو حکومت نوی خود را به پارلمان ایران پیشنهاد کرد. اعضای مجلس این نامزدها را بررسی می‌کنند و روز 30 آگوست رأی اعتماد می‌دهند. در فهرست وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در وظیفه خود باقی مانده، 3 زن به مقام وزیران آموزش و پرورش، بهداشت و حفظ اجتماعی پیشنهاد شدند. اگر این نامزدها در پارلمان تصدیق شوند، آنها اولین زنان وزیر در حکومت ایران خواهند بود در دوره پس از انقلاب اسلامی سال 1979. طبق خبرها سری نام برخی از نامزدها در رابطه با تظاهرات پس از انتخاباتی بحث‌های شدید جریان خواهد گرفت. پیوندان رهبری فراری اویغورهای چین را بی قادر میگویند مقامات چینایی به آنها دستور دادند مسکن خود را در شهر اورومچی پایتخت ولایت شینجان اویغور چین ترک کنند. این خانواده 30 نفره گفته است مقامات دولت میخواهند خانه آنها و دو مرکز تجارتی را که بخشی از مالکیت رابیه میباشند تخریب کنند. این خبر از طرف انجمن اویغور آمریکایی که سروری آن را خانم قادر در آمریکا در عهده دارد نشر شده. تصدیق آن از خبرگزاری های مستقل یا مقامات چین دسترس نشده است. مقامات چین قادر را در ناآرامی های اخیر شینجان عیبدار میکنند و بر اثر آنها نزدیک به 2200 نفر کشته و 1600 نفر زخمی شدند. قادر این اتهامات را رد میکند. شرکت دولتی برق تاجیک کمک خود را به روسیه در ترمیم نیروگاه برق آبی سایان و شوشنسک پیشنهاد کرد. در برقی که به مقامات روسی فرستاده شده است، سران شرکت برق تاجیک گفتند می توانند در برطرف کردن پیامدهای فلاکت در این نیروگاه و احیای کار آن همه‌جانبه کمک کنند. بر اثر صدمه روز دوشنبه 17 آگوست دو چرخه نیروگاه کاملا تخریب شده، سه چرخه دیگر زیر شکست پاره‌های فلزی مانده‌اند. جمعا نیروگاه برق آبی سیانوشوشسک 10 چرخه دارد. وزارت انرژی روسیه ضرر صدمه را 40 میلیارد روبل تخمین زده است.
همکارم سلیم یعوبزاد بود با چندی از خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان. برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر و ارسال فکر و اندیشه‌های جالب خود سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاه به عنوان مطالب و گزارش‌های برنامه که تا 25 قیدگر با هم می‌شنویم و در مورد آنها صحبت می‌کنیم.
حضور مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهور با وجود تهدیدهای طالبان.
مقامات تاجیکستان در جستجوی روح‌های مؤثر کاهش تلفات بیهوده نیروی برق در کشور.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هیئت حکومتش را به پارلمان این کشور معرفی کرد.
روزداری امسال مشکل‌تر خواهد بود.
شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری زیاد هم از تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان داریم، ولی حالا سر میزنیم به افغانستانی همسایه که امروز یک کارزاری مهم سیاسی انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد. با وجود تهدیدهای طالبان به مردم و اوج گرفتن بمب‌گذاری و حمله ها در آستانه انتخابات، با گفته شاهدان مردم برای انتخاب رئیس جمهوری آینده کشورشون به پای صندوق های رأی آمدند. در انتخابات امروز 31 نفر نامزد از جمله رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی و عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان شرکت دارند. در صحبتی که قبل از آغاز برنامه با برشنا نظری خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر کابل داشتم، نخست از او پرسیدم که آیا تهدیدهای طالبان به حضور مردم در انتخابات تاثیر گذاشته است.
از آغاز پروسه رای‌دهی در کابل و سراسر افغانستان مردم بیشتر به مراکز رای‌دهی مراجعه کردند. البته که زنها یا خانمها در بین از اینا هم دیده میشه و تعداد زیاد در ولایات بزرگ افغانستان مثل کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد و حتی در قندهار جایی که ناامن است، در اوج هم حضور مردم بسیار زیاد بوده. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که در حالی که برنامه پروسه رای به اصطلاح ادامه داشته، صدها هزار تن از افراد آمده بودن از صبح وقت در مراکز رای دهی و آرای خود استفاده کردن در قسمت انتخاب رئیس جمهور جدید افغانستان و همچنان اعضای شوراهای ولایتی در کشور. به هر صورت تهدیدات امنیتی وجود داشت. اطلاعاتی که ما از ولایات مختلف داریم نشان می‌ده که بعضی مشکلات امنیتی وجود داشته. حتی در کابل هم صدای دو سه انفجار شنیده شده و حتی از برخورد نیروهای مسلح با طالبان مسلح گزارش‌های داشتیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که در برخی از ولایات، از جمله در ولایت بغلان در شمال افغانستان، اونا مجبور شدن که مراکز چندین مرکز رای‌دهی را مسدود بکنن به خاطر تهدیداتی که وجود داشت. و همچنان در ولایت قندهار یکی دو مشکل بوده و در ولایت زابل.
آیا در رابطه با مشکلات در جریان رای‌دهی از قبیل نرسیدن برگه های رای گزارش های شده است؟ منظورم مشکلات غیر امنیتی است، اونی که اکمالاتی و نرسیدن ابزار ضروری برای انتخابات.
بله، در این جریان مشکلات وجود داشته هم در کابل و هم در ولایت افغانستان. مشکل اساسی در قسمت ماشینی بوده که کارت های رای دهی را او را سوراخ می کرده، که یعنی نشان می داد که یک شخص یک بار کارت خود استفاده کرده و سوراخ شده، اما او ماشین ها کار نمی کرد. یک مسئله. دو مسئله ای بوده که در برخی از موارد رنگی که بالای انگشت یک رای دهنده گذاشته میشه یا زده میشه، او رنگ پاک شده بوده. ادعاهایی وجود داره در این مورد. و همچنان برخی مسائل دیگه هم بوده که در برخی از مراکز در جنوب افغانستان اوراق رای دهی کمتر رسیده.
از میان نامزدهای اصلی که حامد کرزی و دکتر عبدالله به حساب می روند، آیا شما گزارشی دارید که ضمن رای دهی چه خواستند و چه گفتند؟
بله، صبح وقت حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان که یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری هم است، او به مرکز رای دهی در لیسه امانی در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری حضور یافت و رای خود داد. پس از او در یک صحبت بسیار کوتاه با خبرنگاران گفت که او بسیار خوشحال است که در افغانستان انتخابات برگزار شده و مردم میتونن رایشان استفاده بکنن و همچنان از همه مردم خواست که بدون تشویش به مراکز رای دهی برن و رایشان استفاده بکنن. همچنان سایر کاندیدان هم که شما گفتین دکتر عبدالله اشرفانی احمدزی و سایر کاندیدای دیگه هم به مراکز رای دهی رفتن، اما دکتر عبدالله در این حال از شکایات را پیش کرده و گفته که یک تعداد به اصطلاح تخلفات صورت گرفته در جریان، از جمله اعمال فشار بالای افراد که به فلان کاندید رای بدهند. و در این حال آقای رمضان بشردوست یکی دیگر از کاندیدان انتخابات افغانستان شخصا به رادیوی آزادی زنگ زد، تلفن کرد و گفت که رنگی که به انگشت خود زده بوده او رنگ پاک شده. به هر صورت این شکایات بله مطرح شده.
آیا احتمال برگزاری دوره دوم انتخابات با شرکت حامد کرزی و دکتر عبدالله زیاد است؟
در این مورد تبصره‌های زیاد میشه، چون در افغانستان تعداد افرادی که فعلا در رقابت‌های انتخاباتی اشتراک دارند حضور دارند زیاد است. به همین سبب تحلیلگران میگن چون آرای مردم پراگنده میشه احتمالاً هیچ یک از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نتونن 50 جمع 1 پوره بکنن تا نتایج روشن شود و یک نفر برنده اعلان شود و احتمالاً به دور دوم کشانده میشه. اما در این حال بحث‌های دیگه هم وجود داره که گفته میشه زیاد طرفدارای چندین کاندید برجسته از جمله حامد کرزی، دکتر عبدالله و اشرف غنی احتمالاً اینا آرای بیشتری داشته باشند و شاید انتخابات به دور دوم کشانده نشود.
پرشنو نظری خبرنگاری بخش افغانی رادیو آزادی در شهر کابل با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد. اما در کشوری همسایه با همزبان افغانستان و تاجیکستان یعنی ایران بعد از انتخابات جنجالی 12 ایون رئیس جمهور محمود احمدی نژاد شامی چهارشنبه هیئت حکومتش را به پارلمان این کشور معرفی کرد. پیش از آغاز کار حکومت در ایران این نامزدها باید به قول از خلبری وکیلان مجلس بگذرند و رأی اعتماد آنها را به دست آورند. در عکس حال محمود احمدی نژاد مجبور خواهد شد تا نامزدهای دیگری را به وکیلان معرفی کند. اما از حال علامت های به نظر می رسد که نه هم از نامزدهای برگزیده محمود احمدی نژاد را وکیلان مجلس سزاوار مقام وزیری و کارآمد می دانند. برای صحبت سر این موضوع ارمند مستوفی همکارم از رادیوی فردا را به صحبت دعوت کردم و نخست از او پرسیدم که وکیلان مجلس ایران تا کجا هیئت کابینه محمود احمدی نژاد را کارآمد می دانند و بحث ها تا کجا کشیدند.
دقیقاً بحث الان در ایران سر همینه. بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع رو مطرح می‌کنند که وزیرانی که پیشنهاد شدند بسیاری تجربه لازم برای اداره امور رو ندارند و کسانی که مسئولیت وزارت رو باید به عهده بگیرند لازم است که تجربیات بیشتری داشته باشند. حتی گفته میشه یکی از وزیران حد اکثر تجربهش در حد مسئولیت‌های بسیار ردی پایین بوده در بسیج دانشجویی و بسیج در دانشگاه و این حرفا. به همین دلیل علارغم تأکید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای پشتیبانی مجلس از دولت، حتی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آقای باهنر امروز گفت که بعید به نظر میرسه که 4 یا 5 از وزیران معرفی شده بتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
و این معیارهایی که پس محمود احمدی نژاد بر اساس اونها رفتار کرده و نامزدهای خود رو پیشنهاد کرده است چه هست وقتی میگن که کارآمد نیستند اون نامزدهای پیشنهادی؟
همین مسئله معیارها خودش از مسائل مورد اختلاف بوده در معرفی وزیران. مجلس شورای اسلامی اصرار داشت و ملاقاتهایی هم با رئیس جمهور داشتند از مجلس، هیئتی از مجلس، که روی یک سری معیارهایی توافق بکنند که وزیران طبق اون معیارها معرفی بشن. ولی اینطوری که به نظر میرسه آقای احمدی نژاد خیلی مقید به نظرات مجلس یا دیگران نبوده و طبق تشخیص خودش وزیرانی رو انتخاب کرده که با خود او بهتر بتوانند کار بکنند.
اونه که تنها 6-7 نفر از اعضای کابینه قدیمی در هیئت حکومتی نوی محمود احمدی نژاد هستند، میتواند بیانگر اون باشد که باقی مانده 14 نفر دیگر در حکومت گذشته به اندازه که محمود احمدی نژاد میخواست کارآمد نبودند؟
دقیقا همینطوره. حالا کارآمد نبودند یا با رئیس جمهور هماهنگ نبودند، به هر دو شکل میشه این رو بیان کرد. اختلافات در دولت میدونید که در اواخر کار محمود احمدی نژاد بسیار شدید شده بود. تعداد جابجایی و برکناری وزیران در دولت محمود احمدی نژاد در دوره 30 ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشت. بیشترین تغییرات وزیران رو ما در 4 سال گذشته دیدیم. مثلا وزارت کشور که شما وزارت داخله میگید 3 وزیر عوض کرد. یا وزیر اطلاعات که شما وزیر امنیت میگید، درست در آخرین روزهای دولت برکنار شد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم فقط به این دلیل برکنار نشد که اگر میشد دولت از اکثریت اعتماد میافتاد بعد دوباره رأی اعتماد میگرفت. اینه که اختلاف بین اعضای دولت، وزیران و محمود احمدی نژاد به خصوص در این هفته های اخیر خیلی شدید شده بود و ادامه همکاری اون وزیران با آقای احمدی نژاد عملا دیگه امکان پذیر نبود.
دلیلی سنت شکنی که طوری در رسانه های دولتی ایران اومده است، یعنی پیشنهاد سه خانم به مقام های وزیری از طرف محمود احمدی نژاد چی بوده میتواند وانمود کردن بالا بردن مقام زن در جامعه ایران؟
پیشینه وزارت زنان در ایران پیشینه بسیار دیرینه داره، یعنی نخستین وزیر زن در ایران چیزی حدود 40 سال پیش تعیین شد. خانم فرخرو پارسا نزدیک به 40 سال پیش به عنوان وزیر آموزش و پرورش اولین وزیر زن در ایران بود. اما در دوره جمهوری اسلامی در 30 سال اخیر وزیر زن نداشتیم، هرچند که در دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که مقام معاونت ریاست جمهوری رو داشت یک خانم بود، ولی وزیر زن نداشتیم. اینکه حالا آقای احمدی نژاد چرا وزیر زن معرفی کرده، دلیلش رو شاید بشود در ناآرامی‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران جستجو کرد و اعتراض‌هایی که شد، شاید ایشون به این ترتیب می‌خواد نظر موافق جامعه زنان ایران رو نسبت به دولت خودش جلب بکنه. ولی یک نکته‌ای رو که اینجا نباید فراموش کرد اینه که معرفی بانوان برای وزارت در میان هواداران آقای احمدی نژاد و جناحی که در ایران معروف است به جناح اصولگرا مخالفان زیادی داره و حتی یکی از پشتیبانان سرسخت آقای احمدی نژاد به نام خانم فاطمه رجبی که کتابی هم نوشته تحت عنوان محمود احمدی نژاد معجزه هزاره سوم، خودشون هم یک خانم هستند، ایشون از مخالفان سرسخت وزارت زنان هستند و بعید به نظر میرسه که این خانم ها بتوانند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند یا لااقل هر سه رأی اعتماد بگیرند.
ارمند مستوفی از بخشی فارسی رادیو آزادی دایر به معرفی حیاتی حکومت رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد صحبت میکرد که او در انتخابات جنجالی ماهیون پیروز شد، انتخاباتی که ایران را دچار ناآرامی ها و یک بحران عمیق سیاسی کرد. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود و من تایری سفر با اتفاقی همکار عزیزم شهلای گلخواجه در خدمت شما هستیم. بعد از یک آگهی کوتاه و 17 ثانیه به استودیوی دوشنبه برمیگردیم و گزارش ها از تاجیکستان رو میشنویم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
مجله شامگاهی را ادامه میدهیم. امروز در شهر دوشنبه مقامات رسمی، کارشناسان و نمایندگان تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی مسئله تامین انرژی و کاهش تلفات نیروی برق در تاجیکستان را بررسی کردند که یک مسئله داغ به حساب می‌رود. صرف بیهوده نیروی برق که سالانه تاجیکستان میلیون‌ها دلار از آن زیان می‌بیند، شیوه‌های بد و نادرست استفاده نیروی برق در میان مردم و مؤسسه‌ها از مسائل بود که کارشناسان دایر به آن صحبت کردند. اما دیگر مسئله که بحث حاضران نشست را برانگیخت، موضوع استفاده از منابع عظیم گیدروانرژی تاجیکستان بود که حکومت کشور برای بهره برداری از آن سرمایه ندارد و بحث‌های سیاسی هم اجرای چنین برنامه‌های آن را مشکل کرده است. فرود میلاد، خبرنگاری رادیو آزادی، در دوشنبه در این نشست حضور داشت.
با آن وجود که موضوع بحث میز مدور به صرفه و تأمین انرژی ربط داشت، شرکت داران بیشتر روی استفاده برق و تأمین آن در تاجیکستان صحبت کردند. این هم با آن خاطر که در حال حاضر مردم و حکومت تاجیکستان بیش از همه با این نوع انرژی سر و کار و مشکل دارند. ولادیمیر پریاخین، سرور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، از سازمان دهندگان این نشست روی کار آمدن قانون صرف انرژی در سال 2002 و فرمان اخیر رئیس جمهور تاجیکستان درباره تدابیر ایلاوگی صرف انرژی را زمینه مستحکم حقوقی سیاست حکومت تاجیکستان در این سمت عنوان کرد و افزود نهادش تاجیکستان را جانبداری و برای حل مشکلاتش کمک ضروری را خواهد کرد.
Наше бюро готово оказывать все посильное необходимое содействие в рамках нашего мандата для решения этих проблем.
در همین حال سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان گفت از وجود همچنین قانون با گذشت 7 سال دایره محدود متخصصان خبر دارند و افزود حالا این قانون به تغییر و اضافه ها نیاز دارد، زیرا تا به امروز برخوردها در جهان و منطقه و کشور به مسئله انرژی تغییر خوردند. آقای شریفوف بر اهمیت صرف انرژی به خاطر حفظ ثروت و محیط زیست تاجیکستان تاکید کرد و افزود
اینجا باید مجموعه تدابیر ضرور باشد برای برخورد نوی تاجیکستان با خواجگی منزلی و معیشی. سیاست باید ریشه‌ای تغییر یابد. خیلی شد که در تاجیکستان به اصلاح این ساحه دست نزدند. ما باید این ساحه رو خیلی جدی بگیریم، زیرا آنجا کارهای میشوند که به عقل راست نمیگیرند. در این ساحه یک بی‌نظمی عقل ناگیر حکم فرماست. ما میخواهیم که در این ساحه ترتیب و نظام جاری شود، زیرا آنچه ما اینجا درباره صرف انرژی و خصوص نیروی برق میگوییم با اصلاحات در ساحه خواجگی منزلی و معیشی وابسته است.
موجوده کلدیار و رئیس اداره نظارت دولتی برق گفت کمبود برق در تاجیکستان قبل از همه به افزودن تعداد اسباب روزگار که با برق کار میکنند وابسته است و افزود اما ساختار نظارت استفاده برق نیز در حساب و کتاب برق استحصال شونده از یک سو و از دیگر سو برقی که به مردم میرسد مشکل دارد و افزود بعضن خرج برق بر معامله انفرادی ناظر و مزاج نیز وابسته است که چطور آنها روی پرداختش به خلاصه میرسند.
ساختار انرژی حتی نمیتواند معلوم کند که برای احتیاجات شبکه‌های برقی و ساختار استحصالی خودش چقدر برق صرف میشود، زیرا ساختار حساب و کتاب برق به این هدف ها خراب شده است.
علی خان لطیفی کارشناس تاجیک میگوید برای صرف برق باید فرهنگ مردم طریق تبلیغ بالا برده شود.
برق رو 2 ساعت 3 ساعت میدادن برای قشلاقا، اما اونجا چی بود؟ همه چراغ و گیراندگی. وقتی که برق رو میتن کجای که همین چراغ ها نباشن اونا روشنن. اگر مردم همون چراغ های نادرکو رو خاموش میکردن، من فکر میکنم از بچه 2 ساعت میتوانستن 4 ساعت همون برق رو استفاده برن.
تاجیکستان کشور است که طبق اطلاع رسمی سالانه از 15 تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال میکند، اما همه ساله در موسم زمستان به مشکل تامین اهالی با برق مواجه میشود و تا 5 میلیارد کیلووات ساعت برق الوهگی احتیاج دارد. کارشناسان میگویند اصلاحات در این ساحه بدون معین کردن مشکل اصلی خرج برق موجوده امکان ندارد. طبق اطلاع رسمی سال گذشته 17% برق تاجیکستان برای خراجات فنی تلف شده است. این رقم را نیز کارشناسان شبه انگیز میخوانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله داغ تامین نیروی برق در تاجیکستان و مشکلات بهره برداری از ذخیره های فراوان نیروی برق آبی در کشور. ضمناً تا چند سال گذشته هر ماه رمضان دولت تاجیکستان دستور میداد تا انتقال نیروی برق به خانه های مردم بیشتر شود. در رمضان امسال ظاهراً ساکنان تاجیکستان مشکل نارسایی نیروی برق را نخواهند داشت، زیرا عمدتاً انتقال نیروی برق و خانه های مردم را در ماه سپتامبر شروع میکنند. امسال ماه شریف رمضان نخستین بار در 10 سال اخیر به اوج فصل گرما راست آمد و این حالت نگرانی های را به میان آورد است که چگونه مسلمانان خواهند توانست در روزهای گرم تابستان روزه گیرند و از خوردن آب و غذا خودداری کنند، در حالی که برخی از روحانیان و پزشکان میگویند روزه گرفتن به اثر خود به سلامتی و بهداشت مساعدت میکند و دیگران بر اینند که باید تن صحت را در جای اول گذاشت و بعدن ارزش های دیگر را. سلیم ایوبزاد از رادیو آزادی گزارش میدهد.
پزشکان و برخی از روحانیان از آن که امسال ماه رمضان به فصل گرما راست آمده است از تاثیر آن به سلامتی مسلمانان اظهار نگرانی میکنند، ولی امانی 14 ساله پروایی از این نگرانی ها ندارد.
من در صنف 8 میخوانم. نامم امان است. فردا رمضان سر می شود. 5 سال اخیر من روزه می گیرم. یگان مشکلی سلامتی در این پیوند ندارم. بابای من مخالف نیست و من روزه را دوست می دارم. اون برای سلامتی و روحیه من خوب است.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی رمضان 20 آوگوست سر می شود، اما ضمن مذهب گرایی ها برخی از ممالک روزهای دیگر را سر آغاز رمضان اعلان می کنند. چنانچه رمضان در لبنان 21 آوگوست و در ایالات متحده 22 آوگوست شروع می گردد، اما یک یا دو روز گرمی هوا را تغییر نمی دهند و پزشکان اظهار نگرانی می کنند که گرما و رمضان ممکن است به سلامتی مسلمانان اثر ناخوش گذارند. رامش حسین بیکوف سرپزشک بیمارستان در قرقیزستان می گوید مسئله چندان ساده هم نیست.
медицина жагынан айтып бергенде орозо бул жакшы жагы да бар.
аз нуктаи назари тиб рамазон тарафҳои мусбати зиёд дорад, аммо барои афроде ки мушкилиҳои муайяни саломатӣ доранд он мумкин хуб набошад. гармои ҳозира низ мушкили бузургест. дар ҳавои гарм бадани инсон зуд камоб мешавад ва ҳар лаҳза об металабад.
вағтда толукташ керак ошол суюқтукту.
مدیر بخش در وزارت تندرستی امارات متحده عرب دکتر علی ابن شکر میگوید پزشکان باید به آنهایی که روزه میگیرند مشورت های مفید دهند. ابن شکر میگوید برای روزه گیرندگان دوره های مخصوصی آموزشی براه مانده شدند که چی خیل باید روزه گرفت، مخصوصا امسال که رمضان زودتر آمده است و ما میدانیم که حرارت هوا بلندتر است و روز هم درازتر. بناهن ما مثلا بیشتر مشغول معرفت بهداشتی آدمانیم که چگونه باید در این فصل سلامتی خود را حفظ کنند. با عقیده دکتر شکر باید به مردم چگونه سر کردن و پایان دادن روزه و چقدر در هوای کشاد و چقدر درون خانه بودن آموزانده شود. پزشک دیگر از قزان روسیه الدر تختولین میگوید انتخاب طعام ماه رمضان نیز باید احتیاط کارانه باشد. مسلمانان نباید غذایی بخورند که زود آنها را تشنه کند یا سبب احساسات ناخوشی آنها گردد. مجاز خوراک نیز باید در نظر گرفته شود. مثلا خوب است اگر آنها عموما از مواد خشک و بادی یا باددار پرهیز کنند. با گفته ملا مصطفی فدایی از افغانستان، اسلام برای آنهایی که مشکل سلامتی دارند استثناهایی را قائل است. هرچند گفته می شود که بیشتر درون بناها بودن روزداران را از گرما حفظ خواهد کرد، برای صدها هزار نفری که رزق خود را از زمین با دهقانی به دست می آورند این مشورت قابل قبول نیست. پزشک افغانی مقیم آلمان اکرم ملکزای می گوید
معلوم است اونهایی که زیر آفتاب سوزان کار میکنند آب جسمشان زود بخار میشود و همراه آب اینچنین مینرال های دیگر از بدنشان بیرون میشوند. جسم آنها سست و بی‌حال میشود و احتمال خشکیدن آن وجود دارد. اما اگر آنها کار نکنند رزق خود و بچگانشان را از دست میدهند. من به آدمان ثروتمند و حکومت ها مراجعه میکنم که در این ماه خانواده ها کمک کنند.
برخی از کشورهای مسلمان مدت روز کاری را در ماه رمضان کمتر کرده اند و میگویند ضعف جسم انسان در ماه رمضان آن را زیر خطر سرایت بیماری های چون زکام خوک قرار می دهد. حراس سرایت چند کشور مسلمان را وادار کرد به سفر حج شهروندان به عربستان سعودی امسال اجازه ندهند.
رمضان در تاجیکستان امسال روزی 22 آوگوست شروع می شود و حرارت در ماه جاری نه کمتر از 30 درجه است. می توان گفت روزداری برای ساکنان تاجیکستان از روزداری مصاحبان در این گزارش سخت‌تر خواهد بود. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو می شنوید که مستقیما از دوشنبه و پراگا پخش می شود و من شلوغ خواجه همراه با همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم.
بله، ساعت هم در دوشنبه 9 شد و حرارت تقریبا 26 درجه است و ساعت در شهر پراگا 6:28 شد و حالا همراه یک ترانه میشنویم و باز میگردیم در خدمت شما هستیم.
Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be.
Can't you see we aren't free? Fixed like a tree to the holy ground. With my sound gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, just I give you a hand. Everybody move your body, we are dancing. Jumping up with a North Fire.
مجله شامگاهی رو میشنوید و اینک عنوان گزارش های بعدی برنامه.
رسمی نو در تاجیکستان خریدی پارچه زمین برای آرامگاهی آینده.
تاجیکستان همچنان در فهرست مایوس کننده کشورهایی که مرگ و میری مادر و کودک در آنها زیاد است.
وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید بسته مشکلات زیاد سبب مرگ و میری زیادی کودکان می شود.
تفسیر ادیبان شناخته تاجیک به نویسندگان جوان ولایت بدخشان. مجله شامگاهی رو از امواج رادیو آزادی میشنوید. بنا به معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان، تا نیم سال گذشته 31 مادر تاجیک هنگام تولد و یا در عهد آبستانیش جان دادند. سال گذشته از این بیشتر، یعنی 38 نفر هلاک شدند. تایبون تاجیک این رو نشانی پسروی میزان مرگ و میری زنان تاجیک ارزیابی میکنند. ولی به گفته برخی از تایبون این رقم بازگوی واقعیت حال نیست و تنها شماری آن زنانی را نشان میدهد که مرگ آنها در وقت تولد کودک رسمان با قید گرفته شده است. به گفته آنها با نظر داشتی این که قسمی از مادران تاجیک در ماه ها در خانه تولد میکنند و به وقت زاییش و بعد آن به هلاکت میرسند و نام آنها در حسابهای رسمی ثبت نمیگردد به مراتب زیاد است. مسعود محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوغ در صحبت با تایبان متخصصان سببهای مرگ و میری مادران و کودکان تاجیک را گزارش کرده است که اینک همراه میشنویم.
با وجود آن که مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند میزان مرگ و میری مادر و کودک تاجیک در 6 ماه اول سال روان نظر به همین دوره سال گذشته رو به کاهش داشته است، ولی وضع همانا نگران کننده ارزیابی می شود، زیرا به گفته طبیبان زمینه ها و شرایط ناسازگاری که باعث مرگ مادر یا کودک نوزاد می گردد به مثل پیشتر مانده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید میزان مرگ مادران تاجیک امسال به 38% از 100 هزار موارد تولد برابر است. به طور ساده تر در 6 ماه 31 زن تاجیک به هنگام تولد جانهای خود را از دست دادند، از جمله 12 نفر در ولایت سوغد. همچنین در همین دوره به گفته منبع مذکور 1,500 کودکان تا یک ساله تاجیک فوتیدند که 17 نفر به 1,000 زنده تولد راست می آید. شیرعلی رحمت اللهیف مدیر شعبه حفظ صحت کودکان و نورسان و رشد ملکه والدین در وزارت تندرستی تاجیکستان یک سبب اصلی مرگ و میری مادران و کودکان تاجیک را به وقت تولد ضعف سلامتی زنان نامید و افسود:
بیماری های هستن، مثال برکلوز هست و حاملدار می شود در وقتی تولد می مورد. گرفتاری لی خون هست و همون وقت می فوتد. اینو نو وابسته به حاملداری بیماری هست می فوتد. همین 33% رو تشکیل می کند.
به گفته وی بیش از 30% مادران به هنگام تولد هلاک شده از بیماری های کهنه تا دوره حاملگی و همین قدر دیگر از بلندروی فشار خون به هنگام تولد و نزدیک 20% از خونروی بعد از زایش جانهای خود را از دست دادند. به گفته وی به خاطر کاهش مرگ و میری مادران و کودکان در مناطق تاجیکستان خدمات یاری تجلیلی دایه تأسیس داده شده است که در دوشنبه و قرغان‌تپه با ماشین ها تامین است، ولی در کولاب، خوجند و خاروخ هنوز خدمات مذکور نقلیات خود را ندارد. طبیبان سوخت در کنار ضعف سلامتی مادران اینچنین رعایت نشودن فاصله بین حمل ها، نبود خدمات طبی خوب در زایشگاه ها مخصوصا در دهات و تولد در خانه بدون یاری طبیبان را سبب های مرگ و میری مادران و کودکان می نامند. در این مورد شرفنیسا آچیلاوه مدیر شعبه تولدخانه ولایتی سوخت می افزاید:
دویم سببی که امروز ما تشخیص کرده برآمدیم این اون سطح خدمت رسانی طبی که در مصلحتگاه های زنانه، در مانگاه های زنانه، خصوصا در دهات.
یک سنجش ویژه دادستانی ولایت سوغد در آخر سال گذشته 2008 ثابت ساخته است که 4 زن حامله با کمک های طبی و سانیتری در دوره بارداری دسترسی نداشتند و این حال با مرگ آنها به وقت زادن انجام یافت. همچنین یک زن دیگر در جماعت یاری ناحیه پنجکند در بیمارستان امراض زنانه این محل بعد از اسقاط نادرست حمل وفات کرده است. ولی گلچهره نام یک جوانزن سعودی میگوید پولکی بودن خدمات طبی، گرانی ارزش طبابت و پستی صفت آن قسمت عمده زنان حامله تاجیک را از مراجعت به مصلحت خانه های طبی و زایشگاه ها ترس می دهد. او می افزاید
معاش حداقل شهروندان 60 سومانی رو تشکیل می دهد. این امکانیت نمی دهد که به همین طبیبان مسائل سلامتی مراجعه کنند.
مصاحبم افزود این هم در حال است که قسمی زیادی زنان تاجیک بیکار و از معاش حدی اقل نیز محرومند. بر علاوه شوهران بسیار زنان آنها را در دوره حاملگی تنها گذاشته و مردکاری روسیه رفتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مرگ و میری مادر و کودک در ولایت سغد تاجیکستان، چیزی که در دیگر مناطق کشور مشاهده میکنیم. بنا به امور یونیسف، بنیاد نجات کودکان سازمان ملل، تاجیکستان از نظیر فوت مادر و کودک تا چند سال است که در روسیه مرکزی مقام اول رو اشغال میکند و طبیعی است که این ظهورات است مایه تشویش و نگرانی. در صحبتی که با شمسیدین قربانوف، رهبر پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی و پرنالوژی وزارت بهداشتی تاجیکستان داشتم، نخست از او پرسیدم که سبب این ظهور چی است. خدمات نامناسب بهداشتی، بی‌پروایی نسبت به صحت مادر و کودک و یا تولد زیاد.
ما یک چند تحقیقات های بی طرف گذراندیم و معلوم کرده شد که سال 2001-2003-2004 تا 2009 در عمومیت تمایل پایان روی نشان دهنده فوت مادران در تاجیکستان به نظر می رسد. در حدود 30-40-50% آهسته آهسته نشان دهنده پس شده ایستاده است. یعنی حاضر نشان دهنده ما، من فکر میکنم که نشان دهنده فوت مادران در حدود 60 یا 70 باشد. نسبت 100,000 زنده تولد، این نشان دهنده در اساس آمار رسمی و 34/9 نسبت 100,000 زنده تولد برابر است. یعنی بلند است و فراموش نباید کرد که نشان دهنده فوت مادر تنها از یک دسترسی به کمک طبی وابستگی ندارد. عامل های نهایت زیادند که فوت مادر معین میکند. یکم، اهل خانواده و خود زن حامله دار از نشانه های خطر آگاه نیستند و به قرار نمی آیند که باید حاضر مراجعه کنند و سری وقت کمک طبی را بگیرند. درمانی دیگر آن است که خطی انتقال زن از خانه تا به مؤسسه تندرستی است که نه در همه وقت، علل خصوص در جمهوری ما، به طوری باید شاید راه ماندنش در درمانی سیم گفتیم مؤسسه تولدی یا متخصص خوب ندارد، یا اینکه دارو دوای ضروری خوب ندارد، یا که تجهیزات های ضروری ندارند. اینو برای همین خدمت رسانی طبی به طوری باید شاید رسانده که نمی شود زن می فوتد. این سببگر آن می شود که در تاجیکستان ما شوندنده فوت مادر بلند است. این نشان دهنده فقط یک نشان دهنده تندرستی نیست، این نشان دهنده رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت است. میبخشید در یک 15-20 سال حیات ریپرودکتیو 10-15 کودک که تولد کرده، خواه و ناخواه یک برجست ملخک، دو برجست ملخک، آخر به 60 ملخک. در عرفیت ما میگن که هر یک تولد فرزند پای زن بالا به گور میبرد و برعکس میگردونه.
خب شما قید کردید که مثلا در بعضی تولدخانه های شهرها، مثلا در دوشنبه پرستاران یا مومودویا ها بسیار زیادند، ولی در محل های درودست بچه‌ها تو سگونیکا رو در خانه های گیلین و به حضور مومودویا تولد میکنند. پس به نظر شما این نشان دهنده سیاست نادرست در صحه تندرستی نیست؟
واقعا بسیار یک دیسپروپورسی میگن. شما باید فراموش نکنین که مؤسسه های آماده کردن متخصصان، مؤسسه های تعلیمی تندرستی در تابعیت وزارت معارف است. از وزارت تندرستی که این نشان دهنده را پرسن، باید این مؤسسه های تعلیمی در تابعیت وزارت تندرستی باشد. متخصص وزارت تندرستی تیار کند، متخصص وزارت تندرستی روان کند، متخصص وزارت تندرستی در محل ها و جای کار تامین کند. در نظر من که به طرفی مقامات اجرایی محلی در محل ها و آن آورده رسان و دیگر پرابلم های آن بود که تا سال 2005 از 100% متخصصانی که در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان تمام میکردن، همگی 25-30%شون میرفتن میرسیدن در محل ها. 70% دیگه شد کجا افشا میتد؟ نشان دهنده سلامتی را وزارت تندرستی میپرسن. و بنابر همین حاضر وقتی که وزارت تندرستی پافشاری کرده ایستاده سر این مساله، با مقامات اجرایی محل ها کار کرده ایستاده، با وزارت معارف کار کرده ایستاده، آخرون معلوماتی که من به شما میگم علاقه زیاده از 60% متخصصان جوان به جای کارشان رفتن است. این در دوامی 3 سال آخر است. بنابر همین این کارهایی هستند بسیار عامله هستند و از تنها یک وزارت تندرستی وابستگی تنها ندارند، در سرجمعی باید حل کرده شود این کار.
زنی که در نویه غرم سگونیک به دنیا آورده است و اون رو هم در ظرف 4 ساعت به رادیو زودی گفت که فقط به اختیار خودش کودکان رو تنها یک بار برای معاینه برده است. پس به نظر شما این بی‌پروایی نسبت به صحت مادر کودک در تاجیکستان به حساب نمی‌رود؟
مادر شدن از زنی خود زن هستند. اما با مؤسسه تندرستی که در محل زیست همین زن فعالیت دارد، یک دکتر شتگی باشد، پیشنهاد عبارت از 1-2-3-4-5 هزار حالی است، هنوز معنای اون را ندارد. این متخصص روزی درست خانه به خانه میگردد، زنی حامله دار میکوه و به خد میگیرد. این از معرفت خود مردم وابستگی دارد که اگر به شرط نشانه حامله داری باشد، در مدت 3 ماه اول الکی 3-4 ماه اول زن الکی رفته به مؤسسه تندرستی مراجعه کند و مصلحت بگیرد. هر یک فرد خودش سلامتی خودش را تشکل میتید، حفظ میکند، نه دولت، نه وزارت تندرستی، نه یگان اینستیتوت دیگر.
البته مادران و پدران جوابگاری اصلی سلامتی خود و فرزندانشان هستند. شما با اونها چی توصیه میدید که مثلا خدا نکنه دو یکی کودک نوزادش را از دست ندید؟
من تمام شهروندان تاجیکستان یک دعوت دارم، اگر ما برای یک دخترچه امروز اینوستیسیا کنیم و تربیت کنیم، ما برای نسل آینده اینوستیسیا کرده ایستادیم. یعنی که هر قدری که در مملکت ما مقام و مرتبه زن بالا شود، هر قدری که زن از کودکیش از دخترچه بودنش تربیت کرده شود و با فرهنگ و با فراست و دانشمند شود، همون قدر و هم میتواند مسئولیت والدینی داشته باشد، هم میتواند مسئولیت مادری داشته باشد، هم میتواند زنی فرمانبر پارسا مرد گدا را بکند پادشاه.
تشکر از شمزدین قربانوف، رهبر پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی و پرنولوژی وزارت بهداشتی تاجیکستان، که دایر به افت مادر و کودک در تاجیکستان صحبت میکرد و طوری شنیدیم از تمام هموطنان عزیزش خواست تا در مسئله تربیه دختران اهمیت بیشتر بدهند. شنونده ارجمند، اگر شما هم در مورد این موضوع فکر و اندیشه دارید، پس به ما نویسید از طریق وبسایت ما ozodi.org و یا ozodi.tj.
بله شنونده عزیز و ارجمند، در تقویت صحبتی شهلا یادرس میکنم که فکر و اندیشه شما ما را دلگرم و برای خوبتر و بهتر شدن برنامه های رادیو آزادی کمک میکند. حالا یک آگهی کوتاه دیگر داریم و بعدا برمیگردیم. گزارش داریم از تاجیکستان.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره، خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه:
رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
برای آزادی نقطه ORG و یا ORG. و در این فرصتی برنامه سری میزنیم به ولایتی ختلان، بزرگترین ولایتی کشاورزی تاجیکستان. بعضی از مؤسسه های زیادی کشاورزی این ولایت که تا بناگوش به قرض فرو رفتند میگویند دیگر از بانک های تاجیکستان قرض نمیگیرند، زیرا قادر به بازگردانیدن قرض نیستند. مؤسسه های کشاورزی به خصوص پخته پرور در تاجیکستان قریب 500 میلیون دلار قرض دارند و حکومت تاجیکستان وعده داده است که با اصلاحات قرض آنها را میبخشد. مؤمن احمدی خبرنگار رادیو آزادی است کلوب گزارش می‌دهد.
اتحادیه زراعتکاری به نام لقمان حکیم ناحیه کلوب از گرفتن قرض از بانک های محلی دست کشیده است. مسئولین این اتحادیه میگویند فایض بلند قرض بانک ها باعث نارضایتی آنها گردیده، تصمیم گرفتند تا مدت با آنها همکاری نکنند. محمد زویر نصرالله، رهبر اتحادیه مذکور، میگوید بر اثر بحران جهانی مالی سال گذشته به یک بارگی قیمت پخته پایین رفت و از حساب فروش آن اتحادیه های زراعتکار ضرر جدی دیدند، ولی بالای این بانک های محلی فایض مبلغ قرض ها را بالا بردند. این هم در حالی است که به گفته او بدون قرض بانکی در شرایط حاضر فعالیت اتحادیه زراعتکاری را به راه ماندن مشکل است. جناب نصرالله افزود
حساب چوی شخصی خمون استفاده بوده استیم، ای بانک امسال نگرفتیم، مبلغ فایض بلند قطیم و خوجگی را پیش بردن نمیتونیم. فایضش بلند است، 25-30 فایض تشکیل میکنند، دیگر قوت ما نمیرسد.
هرچند حکومت تاجیکستان از بودجه دولتی برای اتحادیه های زراعتکاری منطقه همچون امتیاز بیش از 20 میلیون سومانی از 14 تا 18 فایض سالانه اختصاص داده است، اما رهبران اتحادیه ها از آن نگرانند که این مبلغ برای همه دسترس نیست. در همین مورد فیضعلی یونسف، رهبر اتحادیه زراعتکاری موسوم به فیض‌آباد ناحیه کلاب، گفت
می بایست که ما 14 فایضی که حکومت جدا کرده بود ما را می دادن. ما از خودی رادمنگ شهر کلاب می گیریم،
لیکن ما 30% همین هم قیم مبلغ سر وقت دادن ما رحمت میگیم، لیکن برای ما بسیار مشکل است که فایز بانک برگرداندن با قرض کار اگر برگردن از سوزش بوری قیمت است، داروی مینرالی قیمت است، برای ما بسیار مشکل است.
اما سفر سعیدوف معاون رئیس شعبه بانک ملی در منطقه کلوب میگوید این قرض در صورت بعضی زراعت کاران داده نمیشود که آنها از سالهای گذشته قرض بزرگ بر دوش دارند و امکانی برگردانی قرض ها را نیز ندارند.
همین خواجگی ها قرض فورنگی 2008 را تا حالا برنگرداندند. اگر که قرض فورنگی را گردانده نباشد امسال قرض دادن نمیشد، برای چی؟ برای که قرض پرنگی گردنگی نیست، بعد انگولی به گرم موندن هم ندارد، برای که هم انگولش یک بار گرم مونده قرض گرفتگی.
این هم در حالی است که به نظر کارشناسان اتحادیه‌های زراعت‌کاری روز تا روز با مشکلات پیچیده روبرو میشوند. مسئولین بانک‌های محلی میگویند هنوز 30% قرض‌های سال گذشته را اتحادیه‌های زراعت‌کاری با بانک‌ها برنگردانیدند. مومن احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
موضوع برنامه رو در اینجا تغییر می دهیم و می رویم به شهر دوشنبه و دایر با یک رسمی غیر مقرری صحبت می کنیم. دایر با خرید پارچه زمین برای آرامگاهی آینده. اگرچه این تجربه در غرب معمول و رایج است، اما مردم مسلمان تاجیکستان خریدن پاره زمین برای آرامگاه آینده را تا چند سال پیش کار خوبی نمی دانستند. فیروز برات در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
در تاجیکستان برای افراد زنده خریدن یک پارچه زمین برای دفن در آینده کاری بخصوصیت محسوب می شود. زیرا آنگونه که افراد بزرگ سال می گویند کسی نمی داند که نصیب خاک شدنش در کجاست. به اعتقاد گروه دیگر خالی بودن جای بند شده آرامگاه خاصیت خوب ندارد و در این زمینه قصه های جالب نیز نقل می کنند و مثل که حتی قبر برای نفر بیهوش گردیده به اشتباه کنده شده خالی نمانده منزل آخرت یکی از ساکنان دیگری محله شده است. اما ظاهرا دیگر بعضی ها به بخصوصیتی و باورها کمتر اهمیت میدهند، زیرا در برخی از آرامگاه های ساکنان شهر دوشنبه بعد از مرگ نفری از اویلهشان برای سازمان دادن آرامگاه های اویلوی یک باره برای چند نفر جای دفن میگیرند. این منظره در قسمت جدید آرامگاه سری آسیای مرکز شهر دوشنبه به نظر میرسد. برابری وارد شدن به آرامگاه از طرف دستی راست قبرهای خردی قدیمه به نظر میرسند که هر یکی آنها در الهیدگی قرار دارند. اما در طرف دیگر گروه های با خشت و مرمر سرخ و سفید و سیاه با گلزارهای خرد به نظر می رسند. نماینده ریاست نظارت و نگاهبین آرامگاه های حکومت شهر دوشنبه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت به برخی از شهروندان که در اویله اشخاص کلانسال و دردمند دارند بعد از مرگ یکی از پیوندانشان اجازه پیشکی گرفتن منزل آخرت داده می شود. اما سعید یک ساکن شهر دوشنبه گفت عادتا چنین نفران برای اعضایان اویله خش منزل را در جای های هموار، سر درخت و برای ماشین گذر نزدیک گوریستان بند کردند. سعید می افزاید
باید همین هر یا آدمی که می میره یا که می فافته برند هم قبرستان گور کنند شتاب آدموی که اینم پل دورن مال دورن زمینه گرفته گیان نگوان که ایجا زینی تای مثال برای فلانم اولادم اجدادم این کاری خوب نیست. مثال همین هم من مردن چهار میتر سان اگر در نصیبش بوشه میگیرم این برای
قیمت منزل آخره در آرامگاه حدودا 20 سومانی و با ایلاوه حق زحمت قبرکن از 150 تا 200 سومانی را تشکیل میدهد. این مبلغ گران هم باشد، اما در صورت پیشکی خریداری شدن زمین های آرامگاه اشخاص کم بزاد در تل و تپه ها جای می گیرند. آرامگاه سری آسیا یکی از گوریستان های قدیمه شهر دوشنبه به حساب می رود و در آن نفرانی زیادی سرشناس دفن شده با درختان سرسبز و آبادی و تازگی از آرامگاه های دیگر فرق می کند. قهربیگ سفرف استاد ریاضی یکی از مکتب های تحصیلات همگانی شهر دوشنبه و سنگتراش می گوید تا 4 سال اخیر ساکنان شهر دوشنبه برای آباد و زیبا کردن آرامگاه های والدان و دیگر نزدیکانشان توجه زیاد روانه کرده معمولا از سنگ های گرانبها ها استفاده می کنند.
خلق میراثی هم می خواهند گذارند که با بزرگان گذشته آنها خودشان و بابا و بیبی روی آنها را شاد کنم. عموما بیشتر در دوری شوروی اونقدر بنیاد کردن مزرگه ها پیشه کرده نشده بود.
از همه سنگ بهتر حاضر کدام است؟ مرمر یا اینکه دیگر؟
از همه سنگ بهتری خوب که در جمهوری ما هست این سنگ سنگ دشتک است.
سنگ
سفید است.
فعلا سنگ های مزار معمولا از مرمری سیاه ساخته و در منزل های آخرت نصب می گردند که بهای آن از 450 سومانی شروع می شود. کندکاری عکس مرحوم در روی سنگ مزار که مهنت یک هفته نبوده است 450 سومانی معادل 100 دلار دیگر ارزش دارد. میآید. ساختن دیوارهای اطراف قبر با خشت مخصوص با حساب محصولات حدوداً 2.5 تا 3000 سومانی ارزش دارد. در این گورستان هم می توان شکاف عمیق در میان قشرهای جامعه تاجیکستان را دید. در یک طرف گورهای آباد و مرمری و در طرف دیگر قبرهای عادی را که بالایشان تنها یک پاره متاع سفید و فرسوده بسته شده‌اند. قبرهای با شکوه در میان گورهای مردم کم بزاعت و مثل دیدن قصرهای ساکنان شهر دوشنبه در میان کلبه‌های عادی و نظرناگیر ساکنان دیگر است. فیروز برات و فرجه آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شمگاهی رادیو آزادی رو ادامه میدهیم. در بدخشان تاجیکستان که ادیبان شوخ‌طبع، ظرافتگو و خوش‌ذوق زیاد دارد، امروز در یک نشست هنری نویسندگی ادیبان جوان را بررسی کرده و بها دادند. اگرچه بعضی از این ادیبان نوقلم از طرف شاعران شناخته به های بلند گرفتند، اما بسیاری از آنها برای پیروی به سنت‌های قدیمه تنقید شدند. میرزا جلال شاه‌جمال خبرنگار رادیو آزادی از شهر خورخ گزارش می‌دهد.
در خورخ کنفرانس ادیبان بدخشان برگزار شد. شورای خلقی و روبر بخش ولایتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان شیرین بنیاد برگزاری چنین مشورت را با شرکت شاعران ادیبان سرشناس کشور در مرکز ولایت به سابقه و یک حادثه مهم در ایوت افزای ادبی منطقه عنوان کرد و بیان داشت که مشورت برای بررسی نوشته های ایجادکاران جوان در سطح کسبی و ارائه توسعه پیشنهادها برای اصلاحشان و پیشرفت ایجادی کمک میرساند. به گفته شاعر تامر خواجه، بررسی نمونه های اشعار شاعران جوان بیانگران هستند که بیشتر ایجادکاران تا به حال در بند قالب اوی کهنه شعر گیر مانده، در اشعارشان اندیشه اوی نوآورانه و تصویر اوی شاعرانه کم به نظر می رسند.
شعر خیلی ترقی کرده است. نفس زمان، نفس پژوهش شعر و نفس گویم که کوبش های خودی ایجادی شخصی در این شعر ها نمی رسند.
شاعران بیان داشتند که اما برخی از نمونه های اشعار ایجادکاران جوان از هنر و سلیقه ایجادکاری مؤلفانش گواهی میدهند. در قطار شاعرای جوان خوشامد علیداد و رودوبای مکرم، چکیده های روان و صفته خواننده صنف 11 یکی از مکاتب نای روشان، افسانه اکبرشوی و بیانگر تب شاعری و استعداد خوب سخنوری اعتراف شد.
سیله کفتران اوج سما با پر و بال در شنا با هم، توده کاروان هستی ها صف به صف پیش و از قفا با هم، بال افشان به هم شده یکسان، بال اوج و فرود آورده، می نوشتند قصه های عجیب بر ضمیرم درود آورده.
در مشورت ذکر شد که اگرچند بدخشان سرزمین شورخیز است، اما ایجادکاران منطقه قبلا در برداشتن بور نصر عجزی کشیدند، ولی تا سالهای آخر به آنها میسر شده است که 5 مجموعه را به طبع رسانند. نویسنده کرامت‌الله میرزایف روند از گرفتن کویا و قصه نویسی در بین ایجادکاران بدخشان و سطح نگارششان را پدیده مطلوب در حوزه ادبی می شمارد.
امروز ما می بینیم که روند دیگر ناصران هم پیش و ادبیات رو آوردند. از اون که چند نفر حاضر ما در اینجا نام بردیم، علاقه یک 4-5 نفر مشغول نوشتن اثرهای نصری هستند و پیش این حس نمی شد، این طور نبود.
به گفته شاعر لالجوبه میرزا حسن، 26 سال قبل شرکت در چنین یک مشورت ادیبان در مرکز جمهوری برای زمره از ایجادکاران جوان منبع الهام و رشد کسبی گردیده و وی باور دارد روبروی آمدن ایجادکاران جوان با چهره های سرشناس ادبیات که برای اولین بار در بدخشان به وقوع میپیوندد بر رشد و کمالات حرفه ای ایجادکاران جوان تکا میبخشد. و یادآور شد
در شعر تصویر شروع می شود و ناتمام می ماند. وقتی که ناتمام می ماند منطق کاهش می ماند، به منطق می شود. و من یک مثال آوردم، یک وقت وقتی که در دانشگاه آموزگاری می خواندم و واخوری با شاعران بزرگ و معروف تاجیکستان دایر گردید، بخصوص استاد میرزا تورسنزاده، میرسی میشکر و باقی رحیمزاده، اونجا نفر یک شعرشون خواندند. اون شعر با نام وطن قرائت کرده شد و اونجا یک بیت بود به این معنی که من می خواهم خاک وطنم سمبوسا شد. دو من سمبوسا فروش و استاد باقی رحیمزاده فیلفور ایراد گرفتن، انتقاد گرفتن که این بسیار چیز عجیب است، گفتن که این مرد میخواد که خاک وطنش با 13 تین فروشد اون وقت سمبوسا و با 13 تین میست نرخش و همین کروز کنفرانس هم همین گونه مسئلت های خیلی مفید برای ادیبان جوان داد و من گمان میکنم که این مسئلت ها راهنما و چراغ هدایت برای کار ایجاد من بعداشان خواهد شد.
با گفته موین رئیس اتفاق نویسندگان ترکستان کمال نصرالله، اگرچه ادبیات در بدشان تا سال آخر با تنزل روبرو بود است، اما باز هم مشورت برای دریافت چهره او و استعدادهای جوان زمینه فراهم ساخته. پس از چندی با انتشار مجموعه دست جمعی خوانندگان با فکر و اندیشه های شاعران و ناصران بدخشان آشنا خواهند شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروج.
و از دنیای فرهنگ رویم به دنیای ورزش. نصرالله لطیف خبرنگاری ورزشی رادیو آزادی را میشنویم.
شطرنج بازی تاجیک صاحب جورایف برنده جام استقلال ازبکستان گردید. در این مسابقه که در شهر سمرقند برگزار شد، بین شرکت کنندگان 4 نفرشان بزرگ استادان یا گراسمیسترهای بین المللی بودند. استاد فیده صاحب جورایف در 9 بازی 8 امتیاز به دست آورد و در 8 بازی غلبه کرده، تنها از شطرنج بازی ازبکستان گراسمیستر مراد جمعایف که با 7 امتیاز دوم شد مغلوب گشت. یعقوب رحیموف داوری شاهمات بر رادیوی آزادی گفت صاحب جورایف 19 ساله که قهرمانی فعلی شاهمات تاجیکستان است، حالا برای اجرای معیار گراسمیستری بین المللی تلاش دارد. آقای رحیموف افزود
صاحب جورایف که امروز ریتینگ 2439 دارد، این نشانداد دوم در بین شطرنج بازان تاجیکستان میباشد و به فکر من این ریتینگ به نهایت بلند است.
با گفته یعقوب رحیموف، صاحب جورایف پیش از مسابقات قهرمانی جهان بین شطرنج بازان جوان که ماه اکتبر در ارجنتینا برگزار می شود، در یکچند مسابقات در روسیه و اوکراین شرکت خواهد کرد. خبری دیگر، مسابقه بازی جمهوریوی اوید با تنیس برای دریافت جوایز کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان که در شهر خوجند طول 5 روز ادامه کرد با انجام رسید. به اطلاع سردابر این مسابقه منصور یحییف، در رقابت ها به غیر از میزبانان تنیس بازان تاجیک اینچنین ورزشکاران ازبکستان اشتراک کردند. در رقابت های انفرادی بین مردان تنیس بازی تاجیک میرحسین یحییف و بین زنان ورزشکاری ازبکستان ویکتوریا کارمنوا غالب شدند. در رقابت های جفتی بین مردان تنیس بازان جوانی تاجیک احمد جانی محمد و بختیار سعدولایف و بین زنان ورزشکاران ازبکستان ویکتوریا کارمنوا و آرینا فولس جایهای اول را کسب کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش بخش سوم مجله شامگاهی و برنامه های شامگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. تا این ساعت من طاهری سفر با اتفاق همکارم شهلای گلخواجه در خدمتی شما بودیم.
بله، و برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 بامداد شروع می شود. تا صبح در برنامه های بعدی، شب بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بدخشانم مراو که نال نال دیله را به تنول می برم که داری دامانان داری جانان دلکم های ویران به دنیانی از شد های مستم داری شب لیلا دلکم پور سندا رفشانی ماهی بدخشانم مراو که نال نال شبه را به کنار می برم.